72 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این بود که اگر چنانچه کسی شخصی را دفن میکنه، هل میده که بخورد زمین، حالا یا از بلندیست او رو هل میده که بیفته پایین، و یا اینکه نه رو همین زمین است و داره راه میره هلش میده بخورد زمین. اینجا یه وقتم گفتیم قصدش خود اون شخص است که هلش میده که اون یا بمیرد یا مجروح بشد، و یا اینکه هدفش دیگری است، این رو هل میده که بیفته رو سر دیگری اون مجروح بشه یا تلف بشه. عرض کنم که در اونجایی که خود شخص مدفوع قرضش هست، این مقتضای قاعده بحث شده. اگر قصدش قتل اوست یا فعل مما یقتل غالبنه، از یه بلندیست که نوعا اگر خورش بدن بخورد زمین میمیره، اینجا قصاص دارد. اگر نه اینجور نیست، قصد قتل نداره، فعلا مما یقتل نیست، تصادفا او در این اثر هل دادن و زمین خوردن مرد، دیه دارد، باید دیه از مالش بده. این مال اونجایی که هدفش خود اون طرفه. اگر هدفش هر دوشونه، هم خود این شخص رو میخواد از بلندی بزنه زمین، هم روی شخص دیگر که بخورد رو اون، اونم بمیرد، هدفش هر دوست. خب نسبت به خود این مدفوع این همون قرار صورت قبلیست که هدفش مستقلن او باشه. اگر قصد قتلشو داره یا فعل ما یقتل قصاص، اگر فعل ما یقتل نیست، قصد قتلم نداره، فقط رو مزاح رو شوخی خواد بترسوندش، هولش میده که بیفتد روی شخص دیگر، تصادفاً مرد، اینجا میگیم دیه داره بر مقتضای قاعده. اما نسبت به اون اسفل که هدفش این بود ای رو هل بدد بیفته رو اون، اون تلف بشه، اگر باز اونجا قصدش قتل اوست به عنوان این که بمیرد، ای رو هل میده روش، یا فعل ما یقتل باشه، اینجا باز قصاص دارد بلا شبه، چون قصد قتل اون اسفل رو داشت، یا فعل ما یقتل غالبا بود، تصادفاً هم او مرد، اینجا میگیم قصاص. فقط میموند این صورت مورد بحث رو خوب عنایت بفرمایید، چون مسئله قدری دغدغه توش هست، صاف نیست مسئله. شخصی را هل میده که بیفتد روز ثالثی، هدفش اونه، میخواد اون رو مجروح کنه، حالا قصدش هم گفتیم قتل نیست، به عنوان این که یا شوخی کند یا بترسوندش، این را از اون بالا هل میده که بیفتد رو او، قصد قتلشو نداره، فعلا مما یقتل نیست، تصادفا اون طرف اون زیر وقتی این افتاد روش مرد، اینجا محل بحث. فیه قولان، یک قول، قول مشهور، اینم بر طبق قاعده، الان میگیم این شخص رو هل داد افتاد رو اون شخص دوم و اونم مرد، قصد قتلشو نداشت، فعل هم مما یقتل غالبا نبود، مقتضای قاعده چیه؟ این است که این قتل مستند به این شخصه، یه انسانی رو هل داد رو این، افتاد روش، مرد، دیه شواهد بده، قتل شبه عمد. این مقتضای قاعده است. عرض کنم که مشهورم رو این به استناد همین حکم قاعده فتوا دادند که دیه او به عهده این دافع است، باید این دیه شو بپردازه طبق قاعده. مثل جاهای دیگه، فعلی واقع شده، قتلی واقع شده مستند به این شخص است، قصد قتل نداشته، فعلا مما یقتل غالبا نیست، پس دیه باید بده. عرض کردم در مفتاح الکرامه از مهذب البارع نقل میکند، میگه هو الذی تقتضیه اصول المذهب. اصول مذهب، قواعد، همین رو میگه. در روزه فرمود انه اشهر، مشهورتر قول اینه. در جواهر میگه کما هو المشهور بل لا خلاف فیه بین المتأخرین. این یه قول در مسئله، قائلم کثیر، بزرگانی ازش بهش فتوا دادن، مستندشون قاعده است. قول دوم، قول مرحوم شیخ در نهایه، در تهذیب و استفسار، اون دوتا کتاب رواییست، روایت رو که نقل میکنه فتواشم، میگه که این قول این است که نه، دیه به عهده اون است که میفته، نه اونی که میاندازد. این که خلش میدن میفته رو سر اون آدم و اون طرف میمیره، باعث قتل اینیست که افتاد رو او. این سنگینی بدن اینو، جرثومه ای که افتاد سنگینی داشت رو او، این باعث قتل شد. پس دیه به عهده این شخصه، این که میفته. منتها چون دیگری او رو خل داده بود، میتوند بره به اون دافع مراجعه کنه، بگه من که خودم نمیخواستم بیفتم، شما مرا خل دادی، تو باعث شدی که این قتل پیش بیاد، خسارتش از او بگیر. دیه به عهده اون واسطه است که افتاد، اما میتونه بره خسارتی که داد ازش گرفتن رو از اون دافع بگیره. این فتوای مرحوم شیخ. عرض کنم که
مثلا اگر قصد مثلا همین آقای دافع اولی رو واقعا کشت، مثلا مدفوعه هم کشته شد،
اونی که گفتیم حکمش جدا مطرح شد،
مثلا دومه قصاص میشه، وقتی دومه قصاص شد دیگر ما برای اولی که چون یک نفر دو نفر رو کشته،
یکیش قصاص میشه،
یکیش
دیش میده. نه، حالا اون مثل اونجاییست که یه نفر دو نفر رو کشته، اونو گفتیم بحث در کتاب القصاص تشو نداشتید. بله، اونجا بحث اینه، اونجا مسئله مفصلیست، یه نفر ده نفر رو کشته، با چکارش کرد؟ اونجا مسئله گفته شد. توجه فرمودید؟ پس مرحوم شیخ فرماد دیه رو باید به عهده خود این شخصی است که افتاد، این باید دیه بده، منتها میتوند بره خسارتش از اون بگیر. غیر مرحوم شیخ گفتیم نقل میکنن از جامع و شرایع در کشف اللسام نقل میکنه که ایشون هم مثل شیخ فتوا داده، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم فرماد لا یبعد این قول، چون مدرک داره، بعید نیست تقریبا به این صورت، لا یبعد، که ما هم نظرمون مثل مرحوم شیخ باشه، همون فتوا رو بده. مرحوم آقای خویی هم گفتیم ایشون این قول رو تقویت میکنه و صریح فتوا میده روش. خب مدرک این قول دوم که مرحوم شیخ فرمود، مدرکش یه روایت، روایت از نظر سند صحیح است. مرحومش کلینی نقل میکنه، مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار نقل میکنه، مرحوم صدوق در من لا یحضر، محمدون ثلاث در کتب اربعه روایت نقل شد. منتها در طریقی که مرحوم کلینی نقل میکنه تو سند سهل ابن زیاد هست که گفتیم مورد اختلاف، بعضی قبول ندارن که موثق باشه، ولی اون سندهایی که مرحوم شیخ دارن و مرحوم صدوق سهل ابن زیاد درش نیست و افرادی که تو سند هستن همشون معتبر با ماست. پس از نظر سند روایت قطعی است، سند صحیحی داره. روایت دیروز خوندیم، عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع رجلا علی رجل، یه شخصی یه نفر رو هل میده، علی رجل میفتد روی شخص دیگری، فقتله، در اثر اینکه هل دادی رو افتاد رو اون طرف، اون اسفل اون زیری مرد. حکمش چیه؟ فی رجل دفع رجلا علی رجل فقتله، فقال، امام جواب فرمود، الدیه علی الذی وقع علی الرجل، دیه به عهده اون کسی است که افتاد رو اون شخص، وقع علی الرجل، الدیه علی الذی وقع علی الرجل فقتله، به کی بدن این دیه رو؟ لاولیاء المقتول، دیه به عهده اون است که افتاد، باید دیه رو بپردازد به اولیاء مقتول. بعد اضافه کردن امام، قال و یرجع المدفوع بالدیه علی الذی دفعه، این دیه رو میپردازه ولی یرجع رجوع میکند به اون دافع که هلش داده، میگه یه خستو من رو هل دادی، افتادم روی شخصی مرد، اومدن دیهش از من گرفتن، تو باعث بودی، ازش دیه رو میگیره، از او رجوع میکند به او، یرجع المدفوع به دیه که ازش گرفتن علی الذی دفعه، رجوع میکند به اونی که دفعش کرد. عرض کنم که این روایت، روایت دو از باب پنج از ابواب موجبات زمان. خب ببینید مشکل اینجاست، الان یک قاعده قطعی مسلم داریم که تو فقه در همه جا بهش استناد میکنیم، اگر کسی باعث قتل کسی شد و قصد قتل نداشت، فعلا مما یقتل نبود، شبه عمد است، دیه باید بدن. این قاعده. اینجام اونی که هل داد دفع کرد، اون باعث قتله، اونی که افتاد اختیار دستش نبود، اون مثل یه سنگه، عیناً مثل نیست که از اون بالا یه سنگی رو دست بگیره بندازد پایین رو سر کس، هیچ فرق نمی کنه. همجور که خود این انسان که وایستاده بود اختیار نداشت، این هلش داد، مثل نیست که یه سنگ رو برداره بندازه. منتها فرض کنیم این سنگ کشنده نیست، اونم قصد قتل نداره، برای شوخی، برای این که بترسوند، یه سنگ و انداخت پایین، تصادفاً خورد رو سرش مرد. این اونجاست. چجور میگیم باید دیه بپردازد؟ مقتضای قاعده. اینجا مقتضای قاعده این است که دافع قتل مستند به اوست و او باید دیه بپردازد. این مقتضای قاعده. گفتیم جمع کثیری هم به استناد این فتوا دادن. در مقابل این روایت داریم، روایت هم صحیح هست، از نظر سند مولا درزش به قول ما نمیره، شکی نداره، یه حجت شرعی داریم که دیه به عهده اونیست که افتاد. امام صریحا میفرماید دیه به عهده اونه. مرحوم شیخ هم از قدما فتوا داده، تعداد دیگری هم از قدما تبعیت از شیخ، اخیراً هم باز مثل مرحوم آقایی بعضی دیگه اینا هم تبعیت از مرحوم شیخ کردن، قول دوم رو قبول کردن. خب باید چیکار کردن؟ یه طرف قاعده مسلم قطعی، یه طرف یک حجت شرعی، اون طرف هم تابع داره عده فتوا دادن، اینم همینجور. بعضی از بزرگان اومدن عرض کنم که گفتن ما میایم روایت رو توجیه میکنیم، توجیه میکنیم روایت رو که منافات با قاعده پیدا نکند، که هم عمل کرده باشیم به روایت هم عمل کرده باشیم به قاعده. بعضی اینجور توجیه کردن، منهم مرحوم امام در همین متن. امام از دلایلی هستن که توجیه کردن روایت. حالا خوب عنایت بفرمایید. توجیهی که امام فرمود اینه: و یمکن حملها، روایت مخالف قاعده است ولی از نظر صحیح است. یمکن حملها الا ان الدفع اضطره الى الوقوع. این که این هلش داد، اون دیگه بی اختیار شد، افتاد. اضطره الى الوقوع، مضطر شد که بیفته، نمیخواست بیفته. در اثر هل دادن این اضطره الى الوقوع. اما اینجا یک ریزکاری داره، با این است که درست این هلش داد، اونم مضطر شد بیفته، اما به طور کلی اختیار ازش سلب نشده بود. وقتی انداختش، یه بحث قبلی هم داشتیم، بعض از آقایون احتمال رو دادن که تو همون که افتاد نگاه کردید که یه نفر آدم نشسته، این طرف هم زمین و سنگه، این طرف بیفته رو سنگ میفته، ممکنه خورد بشه، خودش را یه حرکتی داد که بندازه رو اونی که اینجا نشسته است که شاید مثلا صدمه کمتر بهش وارد بشه. پس اضطره الى الوقوع، اما نه به حیث که به طور کلی اختیار ازش سلب باشد. یه فعل جمله اختیاری براش مونده بود، به جوری که فعل مستند به این میشه، اراده کرد خودشو بندازد رو اون شخص، پس این به اینجا وسط راه که داشت میافتاد پایین، اراده کرد که خودشو بندازد رو این شخص، خودشو انداخ، اونم مرد. پس فعل میشه قتل، ولو اون دفعش کرد، اما قتل مستند به این میشه. از این جهت امام فرمود این دیگه رو بزن، برای خاطر این که این با اراده و اختیار خودش انداخت رو این انسان. این یه توجیه. پس روایت مال جاییست که یه شخصی دیگر یه حل میده، اونم بدون اختیار میفته، اما جوری نیست که کلن اختیار ازش سلب شده، تو همین مسیری که داره میفته پایین اختیار میکند که خودش بندازد رو سر این آدم، تصادفانم اون مرد. استنده این قتل به این آدمی که افتاد، روایت اینجا رو میخواد بگه. پس ما به مقتضای قاعده دست نمیزنیم، قاعده به جای خودش هست، کسی رو هل داد، افتاد رو سر دیگری، دیگه رو باید اون دافع بده. اما در اینجایی که یه همچه حالتی پیدا شد، قتل میشه مستند به اون که افتاد، این باید دیگه رو بده. جمع بین روایت و قاعد. آره، اینجا اینجوریست که درست مضطر شد که بیفته، اما هنوز اختیار، اجمالاً یه اختیاری دستش هست که خودش حرکت داد انداخت رو اون. حالا عرض میکنم تو توجه فرمودین. پس اونی که امام فرمود یمکن، عبارت خوب عنایت بفرمود، یمکن حملها الا ان الدفع اضطره الى الوقوع، درست دفع که هلش داد مضطر به این شد که بیفته، اما به حیث کان الفعل منصوبا الیه به وجهه. به وجهه میگیم این خودش انداخ رو این شخص، چون به اختیار خودش یه حرکتی داد خودشو که بیفتد رو انسان. این به نظر ما دو تا اشکال داره، این جمعی که امام فرمود. یک اشکال اول همین که ایشون هم اشاره بش کرده، حالا اگر ما این رو به فرمایش امام توجیه رو قبول کنیم که این یه حرکتی داد خودشو و افتاد رو شخص اون زیر و اون مرد، فعل مستند به این شد. خب اگر فعل مستند به این شد و باید دیه بپردازد، خب دیگه چه برای رجوع کند؟ وجه رجوع چیه؟ فعل قتل مستند به اراده این شد، ولو داشت می افتاد پایین، اراده کرد که خودشو بندازد رو این شخص، خودشو انداخت و اونم مرد، پس قتل شد مستند به این، نه اینکه مستند به دافع باشد. خب اگر مستند به این شد، بله باید دیگه رو این بپردازد. این که فرمود و یرجع به اون دافع، اون دیگه چرا؟ فعل مستند به این بود. اگر فعل مستند به این نیست، چرا دیه بدد؟ اگر فعل مستند به این شد و دیه را باید بپردازد، چرا دیگه رجوع کند به اون دافع؟ بچه بر رجوع نیست. این یه اشکال. و اشکال دومم این که روایت به طور کلی می‌فرماد اگر کسی رو هل داد افتاد روی انسانی و او مرد، اینی که افتاد باید این دیه بپردازد. به طور کلی شما میخواد بگید نه، این مال اونجاییست که یه اراده اجمالی داشت و خودش رو یه حرکتی داد که بندازد رو، یه مورد خاص میشه. در همه مواردی که انسانی رو هل میده، یه همچه اختیاری برای اون نیست، به حیث که قتل مستند به او بشه. بله ممکنه، یه احتمالی، یه جا ممکنه یه همچه حالتی پیش بیاد، اما امام نفرمود در یه جای خاص، در یه همچه موردی که دفع رجلون رجلی را علا شخصی، امام فرمود دیشو باید اون که افتاد بده، چه این که اون اختیار داشته باشد یه حرکتی به خودش بده یا نه. امام به طور کلی فرمود، حکمی که امام فرمود مال مورد خاص نیست، اگر مال مورد خاص بود باید بفرمود. دو تا اشکال به این وجه جمعی که امام فرمود است. بنابراین این وجه کافی نیست. مرحوم کاشف اللسام یه حمله دیگری میگه. ایشون در فرمایشاتشون میفرماد که حملها علی ان اولیاء المقتول لم یعلموا ان الغیر دفعه. اینو صاحب جواهر از کاشف اللسام نقل میکنه. میگه این که امام فرمود به این مراجعه کنن اولیاء دم و دیه رو از این که افتاد بگیرند، این حمل میشه بر اونجایی که اولیاء مقتول خبر ندارن که این بنده خدا رو یکی دیگه هلش داده. اولیاء مقتول ببینن یک کسی از بالا افتاده پایین رو سر پدرشون، پدرشون مرده است، از کی دیهش میگیرن؟ از اینی که افتاد، چون خبر ندارن که اون بالا یک کسی هلش داده این را. چون پس روایت مال اونجاست که لم یعلمو، اولیاء دم عالم نیستند به این که اینی که افتاده رو سر پدرشون و پدرشون مرده، او را یکی هلش داده، چون نمیدونن به این مراجعه میکن و ازش دیه را میگیرن. ولی خب اون چون یکی دیگه هلش داده بود، رجوع میکند به اون دافع، خسارت از اون میگیرن. اینم یه هم میخوان روایت صحیحه رو برای این که دوچار محظور نشیم جمعش کنیم با قاعده. قاعده سر جا خودش هست که اگر کسی رو عرض کنم که مستند شد قتلش به او باید دیه شو بده. اما در اینجا که گفتیم اون دیه رو بدهد برای این که اولیاء دم خبر نداشتن که این دافع او رو هل داده، رفتن از او دیه میگیرن، دیه رو میگیرن، بعد خب اونم تقصیر خودش نبود، دیگر هلش داده، میره خسارتش از اونا میگیره. این حمل دوم. حمله ها عبارت ببینید، میگه کاشف الاسام میگه قد حمله ها روایتو الا ان اولیاء المقتول لم یعلمو ان الغیر دفعه له، خبر ندارن که یک کسی دیگر اینا هل داده رو این مقتول و این مقتول در اثر او مرده. چون نمیدونند رجوع میکنند به اون دا به اون که افتاده، میگه این قاتل، این افتاده روز پدر سر پدره با اولیاء مقتول دیر از اون میگیرن. پس روایت رو حملش کنیم به همچه جایی.
جواب اون معلوم میشه کنم میشه کنم میشه کنم میشه کنم میشه کنم
خب دیگه امام که نفرمودن چی؟ بله شما فرمودن؟ بله این بالاخره اینم یه هم ولی اشکال دارد، اینم قابل قبول نیست، برای خاطر این که دانستن اونا و ندانستن اونا دخیل در حکم الهی نیست. از اون طرف هم امام حکم کند خبر نمیدهد که بفرمود اینا برن از اون بگیرن ولی اون رجوع کند چون نمیدونستند. نه، امام حکم شرعی بیان میکنه که رجوع کنن به این شخص، دیه رو این باید بدن، ادیه بر اون کسی است که افتاد، یعنی چون اونا نمیدونستن برن ازش بگیرن. خیلی حمله ناشایسته است. امام تعبیرشون است که عرض کنم که ادیه علالذی وقع علی، دیه به عهده اوست، نه چون اونا میرن میگیرن، چون اونا عالم نیستن. اینم خیلی خلاف ظاهره. درسته یه روایتی وقتی میخوام حمل بکنیم جمع بکنیم با یه روایت دیگر یه قاعده خلاف ظاهری مرتکب میشیم، به قول آقایون گفتن نمیشه از بالای پشت بام انسان بیفته پایین هیچ طور نشه. ما میخوام یه روایتی رو توجیه کنیم برای اینکه با قاعده جور در بیاد، اما این توجیه قابل قبولی نیست، خیلی خلاف فرمایش امامه. امام فرمود ادیه علالذی وقع، دیه به عهده اوست، بگیم این چون اونا نمیدونستن برن دیه را از این بگیرن، اینم خلاصه قابل قبول نیست. عرض کنم که این دو جور جمع، پس بعضیا در مقام این بر اومدن جمع کنن بین روایت که اخذ به روایت بکنیم قاعده را به هم نزنیم، ولی خوب نشد. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه خودش راحت میکنه، ایشون فرمود و صحت و صحت روایت، روایت صحیح هست، نمیشه کاریش کرد، حجت شرعی است، و صحتها توجب رد و علمها الى اهلها. میگه ما میگیم از مصادیق است که امام فرمود اگر روایتی از ما به شما رسید نتونستید معناشو بفهمید برش گردونید به خودمون، بگید خود امام میدونست چی میفرمود، من خبر، من سرم نمیشه، من نتونستم بفهمم. میگه چون روایت صحیح هست و ما نتونستیم جمعش کنیم با مقتضای قاعده، توجب رد و علمها الى قائلها و سکوت عنها. ما رد نمی کنیم روایتو که حجت شرعی رو رد کرده باشیم، ولی میگیم نفهمید، سکوت میکنیم، توقف می‌کنه.
تعظیم در معرفت.
حالا اینم یه جور فرق. اخیراً دیدم که در بعضی از ف... فرمایش بزرگان از معاصرین یه صورتی بعضی از آقایون دادن که پیاده شده فرمایشات ایشون بود. من دیدم باز ایشونم در حیث و بیس واقع شده که این چجور جمع بکنه بین روایت و قاعده. ایشون از این راه وارد شده که بابا مشهور قائل شدن به مقتضای قاعده و این روایت خلاف مشهوره، پس معرضون انهاست. روایت اگر معرضون انها شد میذاریمش کنار، پس روایت تطرح تر شده، روایت علما بهش عمل نکردن، یا اجماع بر خلافش هست یا حداقل شهرت بر خلافش. مرحوم صاحب جلال فرمود مشهور، دیگران هم گفتن شهرت، مرحوم شهید فرمود اشهر این قوله، پس روایت مخالفش مشهور است. وقتی مخالف مشهور یعنی مشهور، بزرگان دیدن روایتو بهش عمل نکردن، مقتضای قاعده عمل کردن، پس روایت مطروح است، روایت گذاشتیم کنار چون خلاف مشهوره. اینم یک وجه. خب اینم زیاد ما داریم که بعد جا اگر روایت خلاف مشهور شد میگیم معرضون انهاست. حالا آی خویی مبناش این است که اعراض مشهور رو کافی نمیدونن، میگن مشهور ولو اعراضم بکنن مشهور. روایت اگر موثق باشه بهش عمل میشه، عذر ایشون موجهه. اما دیگران میگن نه، روایت وقتی مشهور اعراض کردن از حجیت میفت. اینم یه احتمال، اینم باز قابل جمع، قابل جوابه. اون شهرتی که ما میگیم موجب نقص روایت و سقوط روایت از حجیت هست، شهرت قدما است. دلیلش هم اینه، میگیم قدما نزدیک بوده زمانشون به زمان ائمه و ممکنه یه قرائنی از زمان امام همجور سینه به سینه بهشون رسیده، یا یه روایتی در دستشون بوده اون موقع که بعد در اثر عرض کنم اختلافات و زیر رو شدن کتاب ها و آتش زدن کتاب خانه ها و امثال ها در طول تاریخ اون روایت از دست ما گرفته شد. پس قدما اگر اعراض کردن از روایتی میگیم لابد یه دلیلی داشت، دلیل داشتن که امام اینجور نفرموده، این قول قول امام نیست، از این جهت میگیم از حجیت ساقط. ولی اینجا شهرت مال متأخرینه. مرحوم صاحب جواهر فرمود والمشهور بین متأخرین و متأخرین عرض کنم که لا خلاف بینه، اینجور نرم، این شهرت مال قدما نیست. و شهرت متأخرین اگر برخلاف یک روایتی شد نمیتونه بگیم اینا قرینه ای داشتن از امام بهشون رسیده بوده که این روایت قول قول امام نیست، این نمیتونه بگیم. پس دستمون از اینم کوتاه میشه که بگیم روایت چون خلاف مشهور هست از حجیت میفته بهش عمل نکنیم. فبقیه این که از یه طرف یه قاعده قطعی مسلم داریم که مورد اتفاق است، از یه طرف هم یه روایتی داریم که حجت شرعی است، روایت صحیح السند قال ابو عبدالله کذا. چیکار بکنیم؟ نتونستیم توجیه بکنیم روایتو، حمل بکنیم و نتونستیم بگیم اعراض شده ازش، روایت حجت شرعی است. حالا ما به این نتیجه میرسیم که اگر ما بودیم و الان میرفتیم حضور امام صادق علیه السلام شرفیاب میشدیم، عرض میکردیم آقا رجلون دفع رجلن علا رجل، یه کسی این کار کرده، امام فرمود دیه به عهده اونیست که افتاد. خب قاعده این است که دیه با دافعه باشد، اما امام به ما فرمود یه بهده این است، ما چیکار میکردیم؟ قول امام رو اخذ میکردیم بلا شک، گفتیم این حجت است ولو قاعده اونه، اما قاعده رو ما در مقابل کلام امام که نمیتونیم بهش عمل کنیم. بنابراین به نظر میرسد که عمل به روایت که از نظر سند حجت است و شرعاً ما موظفیم بهش عمل بکنیم ولو خلاف قاعده است، منتها چون خلاف قاعده است اکتفا میکنیم به خصوص مورد. رجلون دفع رجلن علا رجل فقتله، در یه همچه جایی. اما اگر قیله عرض کنم که انسانی رو حل بدد یه چیزی رو بندازد رو سر او، دیگه با خودش، دیگه با دافع. اما خصوص این مورد رو امام فرموده، ما هم در خصوص مورد عمل به روایت میکنیم، در غیر مورد عمل میکنیم به مقتضای قاعده. و صلی الله علی سیدنا.